اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که در برنامه پنجم قوس 1398 شما را میزبان هستم. حکومت افغانستان فهرست هیئتی را که از جانب افغانستان در نشست بیجینگ شرکت خواهد کرد و چین فرستاده است، اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه میگوید که طالبان با این فهرست مخالفند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده تقدیم می‌دارند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات حکومت افغانستان میگویند که فهرست شرکت کنندگان مذاکرات بین الافغانی را در چین به مقامات بیجینگ تسلیم داده شده است. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌ورزد که هنوز تاریخ برگزاری این نشست مشخص نشده است. ولی زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با تایید تسلیمی این فهرست میگوید که گروه طالبان با این فهرست تهیه شده جانب حکومت افغانستان مخالفند. در این حال پیری مایادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که مشکل بر سر فهرست شرکت کنندگان نشست موضوع تازه‌ای نیست و میتواند حل شود. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید کاری را که بمهای 20.5 برای محو گروه داعش در ننگرهار انجام دادن نتوانست، اتحاد و همانگی مردم آن ولایت عملی ساخت. محمد اشرف غنی این نظرات را در صحبت با زنان نیروهای امنیتی افغانستان در کابل بیان داشت. اشاره اظهارات آقای غنی به استفاده مادر بمها در ماه اپریل 2017 در ولسوالی چین ننگرهار بود که تیارات امریکایی ایالات متحده به هدف از بین بردن پناهگاه های گروه داعش پرتاب کرد. آقای غنی همچنان از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند و در غیر آن با سرنوشت گروه داعش در افغانستان مواجه خواهند شد.
سازمان عفو بین‌المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی دو تن از فعالین دخیل در قضیه تحقیق در مورد آزار و اذیت شاگردان مکاتب در ولایت لوگر شدند. حدود دو هفته پیش موسی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق دریافته است که ده ها کودک دانش آموز پسر در این ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته موسی محمودی و احسان الله حمیدی را بازداشت کرده و گفته است که یافته های آقای محمودی بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و هدف آنان درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی بوده است. بر اساس یک اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان، آقای محمودی در ویدیویی که آن منبع نشر کرده به ناتکمیل بودن تحقیق خود اعتراف کرده و از حکومت، مردم و به ویژه باشندگان لوگر معذرت خواسته است.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. محکمه عالی پاکستان تصمیم اردوی این کشور برای تمدید کار جنرال عمر جاوید بجوه لویدریستیز اردوی پاکستان را لغو کرده است. اگر تصمیم محکمه عالی پاکستان به لغو تمدید کار جنرال بجوه نهایی شود، کار او به عنوان لویدریستیز اردوی پاکستان به روز جمعه پایان خواهد یافت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آصف سعید رئیس محکمه عالی پاکستان روز سه‌شنبه 26 نوامبر گفت تا زمانی که اردوی پاکستان دلایل تصمیم خود را با جزئیات تمام ارائه نکند، وظیفه آقای باجوه تمدید نخواهد شد. وظیفه جنرال باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان به تاریخ 19 آگست برای یک دوره 3 ساله تمدید شد و دفتر عمران خان صدر اعظم پاکستان دلیل این اقدام را تشنج جاری با هند خوانده بود. آقای سعید با اشاره به دلایل قبلی دفتر عمران خان در رابطه با تیرگی روابط میان پاکستان و هند گفت که اگر وضعیت امنیتی منطقه دلیل این تصمیم است، پس اردو به عنوان یک نهاد با آن مواجه است نه افراد. آصف سعید علاوه کرد که اگر محکمه عالی پاکستان این شرایط را بپذیرد، هر کسی در اردو با استناد به وضعیت مشخصی خواستار تمدید کار خود خواهد شد.
وقوع زلزله قدرتمند در آلبانیا تا کنون حداقل جان 7 نفر را گرفته و بیش از 300 تن دیگر را مجروح ساخته است. این زلزله به شدت 6.4 به مقیاس ریکتر در اول روز سه‌شنبه 26 نوامبر شهر تیرانا پایتخت آلبانیا را تکان داد که در اثر آن ساختمان‌های بسیار فرو ریخته است. این زلزله در سراسر بالکان و در منطقه جنوبی ایتالیا نیز احساس شده است. وزارت دفاع آلبانیا با تایید آمار کشته شدگان اعلام کرد که یکی از افراد کشته شده از ترس خود را از ساختمان به بیرون انداخته و اجسادی دیگر از زیر آوار ساختمان شهرهای مختلف بیرون کشیده شدند.
ترکیه پلان دارد در 5 تا 6 سال آینده جت جنگی ساخت آن کشور را استفاده کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور روز سه شنبه با بیان این مطلب گفت که انقره در تأسیسات سرمایه گذاری می کند که امکان چارج و پرتاب انواع وسایل انفجار دهنده ای را فراهم می سازد که توسط تیاره های F-16 و وسایل نقلیه مسلح بدون سرنشین تولید می شود. این اظهارات را آقای اردوغان در حال بیان نمود که منازعه آن کشور با ایالات متحده روی خریداری جت‌های F-35 آمریکایی ادامه دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه کردهای سوری را هشدار داده است که اگر به توافق میان روسیه و ترکیه در مناطق شمال شرقی سوریه بی اعتنایی کنند خود را با مشکل دچار خواهند کرد.
همچون یک موضوعگیری پیامدهای خوبی به آنان ندارد. کردها توافق ماه گذشته را که خواهان خروج آنان از مناطق سرحدی سوریه با ترکیه شده بود در ابتدا پذیرفتند، اما پس از آن که ایالات متحده تصمیم گرفت برخی از نیروهای خود را برای حفاظت از ساحات نفت خیز در سوریه نگه دارد، کردها با حضور خود در مناطق شمال شرقی دلگرم شدند.
آقای لاوروف تاکید کرد که کردها باید واضحاً بدانند که تنها در چارچوب تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه می توانند از حقوق کردهای سوری حراست کنند.
در ادامه درگیری های میان مظاهره کنندگان به نیروهای امنیتی عراق در بغداد، یک مظاهره کننده روز سه شنبه در اثر اصابت مرمی روبری کشته شده است. مقامات صحی عراق از مجروح شدن 21 مظاهره کننده دیگر در نزدیکی یک پل در بغداد که به ساحه سبز جایی که ساختمان های حکومتی و سفارتخانه ها موقعیت دارند منتهی می شود خبر دادند. از آغاز مظاهرات ضد حکومتی به خاطر فساد و عدم کارایی مقامات از اول اکتبر بدین سو حدود 350 مظاهره کننده در رویارویی با پلیس و گلوله‌بری افراد مسلح جان باخته و صدها تن دیگر مجروح شدند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. درگیری ها میان طرفداران سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان و نیروهای حزب الله و عمل، دو گروه شیعه مسلح، با گلوله‌بری کشیده شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این درگیری ها که در واپسین ساعات دوشنبه شب در دومین شب پیاپی خشونت ها در ارتباط با بحران سیاسی کنونی لبنان صورت گرفت، تهدیدی برای کشانیدن اعتراضات مسالمت آمیز ضد دولتی مردم لبنان و مسیر خونین محسوب می شود. در شهر جنوبی ثور نیز نیروهای حزب الله لبنان و جنبش عمل خیمه ها و پرده های اعتراضی را پاره کرده و با آتش کشیدند که باعث دخالت نیروهای امنیتی و شلیک های هوایی گردید. اعتراضات گسترده در لبنان که از بیش از یک ماه قبل آغاز گردیده ناشی از نارضایتی عمیق از فساد و ناکارایی طبقه حاکم در لبنان بوده که به گفته اعتراض کنندگان آن کشور را به بحران اقتصادی کشانیده است.
دیرک میچل رئیس انستیتوت ملی دموکراتیک مستقر در ایالات متحده روز سه شنبه گفت که شهروندان هنگ کنگ در انتخابات محلی روز یک شنبه با صدای بلند و واضح عزم و ارادهشان را بیان کرده و حکومت باید مانع سقوط مظاهرات طرفدار دموکراسی به پرتگاه شود. But I think a message was being sent.
فکر میکنم مردم با شرکت در رای دهی درست پیش پیام خود را فرستادند. این رای دهی به عنوان همه‌پرسی برای اصلاحات تلقی شد و روزنه ای از فرصت را برای حکومت ایجاد میکند تا بحران های چندین ماهه را با صلح حل کنند. از مظاهره کنندگان و پلیس میخواهم به خشونت دست نزنند.
آقای میشل نماینده پیشین ایالات متحده در میانمار در یک سخنرانی در هنگ کنگ ادعاهای رد کرد که گویا انستیتوت ملی دموکراتیک از مظاهره کنندگان حمایت کرده و یا آنان را تمویل کرده است.
و خبر آخر این که اروپایی ها در سال 2017 میلادی کم از کم 12.7 میلیارد دلار را برای ماریجوانا مصرف کردند. اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه 26 نوامبر در گزارش سالانه‌اش گفته است که این رقم تایید می‌کند که بزرگترین بازار ماریجوانا در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بوده است. این اداره همچنان افزوده است که در سال 2017 بازار سراسری مواد مخدر اتحادیه اروپا کم از کم 30 میلیارد یورو بوده است. در سال 2013 این رقم 24 میلیارد یورو بود. بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا، درآمد مجموعی بازار مواد مخدر غیر قانونی جهانی در سال 2017 میلادی بین 426 و 652 میلیارد دلار آمریکایی تخمین شده است. و در اینجا میرسیم به افغان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که کنفرانس قلب آسیا این بار نیز در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر گشایش این کنفرانس به آن کشور سفر می نماید. خبرنگار ما عبدالحی ورشان در مورد این کنفرانس و نظرات تحلیلگران در زمینه گزارش دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
مقامات در وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفتند که پروسه استانبول یا قلب آسیا که بنابر مشکلات تکنیکی یک سال به تعویق افتاده بود، به تاریخ 9 دسامبر سال روان باز هم در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌گردد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سفر احتمالی رئیس جمهور غنی به ترکیه و پروسه استانبول برسانه ها معلومات بیشتر داد و گفت.
برگزاری مجلس وزرای پروسه استانبول است. امسال به تاریخ 8 دسامبر جلسه مسئولین ارشد کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا و به تاریخ 9 مجلس وزرای پروسه استانبول قلب آسیا است که همه ساله برگزار میشه. این مجلس امسال در استانبول برگزار میشه و قرار است جلالت نائب رئیس جمهور هم در مجلس که تاریخ 9 دسامبر در استانبول برگزار میشه صحبت بکنه همراه امتای ترک خود. جلالت نائب رئیس جمهورشان ملاقات داشته باشه و مجلس وزرا را مشترکاً افتتاح کنه.
باید گفت که دو کنفرانس، یعنی کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول و کنفرانس ریکا، افغانستان نقش کلیدی و مرکزی دارد و مسائلی که بحث می شود این است که چگونه می شود افغانستان به منطقه مفید باشد و یا برعکس منطقه به افغانستان مفید و ممید باشد، و این هر دو کنفرانس به ابتکار مشترک ترکیه و افغانستان ایجاد شدند. اکنون هم بعد از تکمیل کردن حلقه یا یک دوره مکمل دوباره در کشور میزبان نخست برگزار می شود. با توجه به این مسئله که ترکیه روابط خاص تاریخی با افغانستان دارد و همچنان ترکیه در جهان اسلام از نقش و وزنه خاص برخوردار است، توقع این است که در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت خود را ایفا کند. سلطان احمد بهین، دیپلمات و سفیر اسبق افغانستان در کشور چین، در مورد اهمیت کنفرانس قلب آسیا و نقش کشور ترکیه معلومات داد و گفت.
عمده ترین مسئله فعلا در افغانستان مسئله صلح است، مسئله امنیت است. این کنفرانس به طور مجموع همه کشورهایی که عضو هستند و کشورهایی که حامی هستند حمایت خود از امنی افغانستان به طور کل و از روند صلح و سازی نشان میدهند و ترکیه در امیدواری افغانستان بیشتر دهی است که در حقیقت حلقه میزبانی تکمیل شده. ما در حقیقت یک حلقه نو را آغاز میکنیم که باز از ترکیه آغاز میشه.
مشتاق رحیم، کارشناس امور بین‌المللی، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اینکه منافع برخی کشورهای منطقه در یک دهه پسین در افغانستان در تقابل قرار داشت بسیار مشکل خواهد بود که در این اجلاس افغانستان نتایج دلخواه به دست بیاورد.
د افغانستان د ستراتیژیک ملګری یعنی امریکا او د سیمې د شمیر هیوادونو لکه روسیې او چین ګټې په تیرو کلونو په ټکر کې واقع شوي دي.
متاسفانه منافع دوستان استراتژیک افغانستان و برخی کشورهای منطقه مانند فدراسیون روسیه و چین در مدت بیشتر از یک دهه در تقابل بوده است و افغانستان هم نتوانسته است قناعت این کشورها را فراهم نماید. باید در اجلاس کنونی بیشتر به این مسئله توجه شود و از نفوذ کشور ترکیه استفاده بهینه کرد.
آقای رحیم به ادامه گفت که نمایندگان افغانستان باید به شرکت کنندگان اجلاس اطمینان بدهد که حضور دوستان استراتژیک افغانستان هیچ نوع تهدید به منافع سایر کشورها نیست و افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد که از سرزمینش علیه منافع سایر کشورها استفاده شود. کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول در نوامبر سال 2011 میلادی به ابتکار افغانستان و ترکیه ایجاد شده است که هدف آن اعاده صلح، امنیت، توسعه روابط اقتصادی عنوان شده است. افغانستان، ترکیه، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و امارات متحده عربی شامل این پروسه می باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. دوستان عزیز، همانطوری که در اخبار شنیدید، حکومت افغانستان فهرست هیئتی را که از جانب افغانستان در نشست بیجنگ شرکت خواهد کرد به چین فرستاده است، ولی زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه میگوید که طالبان با این فهرست مخالفند. از جانب دیگر پیری مایادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که مشکل روی فهرست هیئت شرکت کننده چیز تازه نیست و این مشکل میتواند رفع شود. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنوید.
حکومت افغانستان در انتظار است زمان برگزاری نشست چین را که در آن هیئت طالبان و حکومت افغانستان در گفتگو خواهد نشست به جنگ مشخص کند.
حکومت افغانستان هم اشتراک خود در کنفرانس تایید کرده بودن و هم لیست آماده شدن برای حکومت چین شریک شدن و تاریخ دایر شدن این کنفرانس مربوط حکومت میزبان است.
اما زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که طالبان با هیئت حکومت افغانستان مخالفت کردند و تا کنون زمان برگزاری نشست هم مشخص نشده است. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که مشکل به میان آمده بر سر فهرست هیئت شرکت کننده در نشست چین حل خواهد شد.
حکومت چین درخواست میزبانی نشست بین الافغانی را کرده است. فکر میکنم این یک ابتکار خوب است. اگر مثلا مسئله اشتراک کننده ها باشد، ما در گذشته هم با این مشکل روبرو شده بودیم و بر حل آن فایق شدیم. این بار هم فکر نمیکنم که این مشکل حل نشود.
رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز گفت که او در این نشست بنا به خواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامش را از فهرست هیئت بیرون کرده است.
پدې شرایطو کې زمونږ اساس او مشران زمونږ اساس او سیاسيون باید متحد وي، یو لبل سره تفاهم ولري او د سولې په مورید کې یو ملي جماعت رامنځته شي. تر څو پورې چې ملي جماعت نه وي، مونږ نشو کولای چې پاکستان سره وغږیږو او نورو هیوادو سره او طالبانو سره.
با این حال برخی از کارشناسان صلح و منابع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که آنان زیر فشار و تهدید هستند و برخی از دوستانشان ناگزیر شدن افغانستان را ترک کنند.
در یه اواخر تهدیدایی که به دوستای ما مواجه شده، مجده صاحب شهید شد، حقیار صاحب زخمی شد، سری مطمئن صاحب هم عمله صورت گرفت. این همه مسائل بالاخره سبب شدن که اکثری از دوستای ما یا وطن ترک کردن، میال بیرون رفتن و یا هم از این به بعد نمیخوان در رسانه ها ظاهر شوند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز از افزایش تهدیدها و قتل‌های هدفمند کارشناسان نگرانی کرد. هفته پیش وحید مجده، یکی از کارشناسان و منابع نزدیک به طالبان، از سوی افراد تفنگدار ناشناس در کابل کشته شد. اما حکومت افغانستان میگوید متحد با آزادی بیان است و برخی از رویدادهایی که اتفاق افتادند زیر پیگرد قرار دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. محمد موسی محمودی، فردی که از سوی استفاده جنسی از کودکان در شماری از مکاتب ولایت لوگر پرده برداری کرد، بعد از چند روز ناپدید بودن، امروز در یک ویدیویی که امنیت ملی آن را نشر کرد، تحقیقات خود را نادرست خوانده و از مردم معذرت خواهی کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان نیز با پخش اعلامیه گفت که یافته های آقای محمودی درباره سوء استفاده جنسی از شاگردان پسر در مکاتب لوگر فاقد مدارک و شواهد لازم است و با هدف درخواست پناهندگی در یک از کشورهای خارجی صورت گرفته است. با این حال سازمان عفو بین المللی از ریاست امنیت ملی افغانستان خواست تا موسی محمودی و همکارش را هر چه زودتر رها سازد. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل چنین گزارش میدهد.
نام محمد موساس، والد محمد صفا، مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر.
حدود دو هفته پیش ادعا کرد که یک تحقیق آنان نشان می‌دهد که ده‌ها کودک در برخی از مکتب‌های ولایت لوگر آزار و اذیت جنسی شدند. در اوج واکنش‌ها علیه این افشاگری 4 روز پیش از شهر کابل ناپدید شد و در نهایت امروز در این ویدیو ظاهر شد و تحقیقات خود را نادرست اعلام کرد.
این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما بر رسانه‌ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که این رسانه ها را دیدند و حربه زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت می‌خواهم.
ریاست امنیت ملی افغانستان اما گفته که تحقیق درباره سوء استفاده جنسی از شاگردان مکتب‌های ولایت لوگر فاقد مدارک، ثبوت و شواهد است که با هدف پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان نیز تلویحاً با اشاره به این موضوع از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که دقت بیشتر کنند.
نقطه‌ای که قابل تحمل نیست از خاطر پناهندگی در بیرون عیسیت مردم افغانستان مورد تجاوز قرار ندیم. قضایایی را داریم که به صورت واضح هدف ایست که یک فرد در بیرون صاحب پناهندگی شد. در اینجا دستگاه عدلی و قضایی ما باید مطلق دقیق باشه.
ریاست امنیت ملی گفته که ادعاهای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب‌های ولایت لوگر جان چندین کودک را با خطر روبرو ساخته است.
به این خاطر کشته شده، این را ما پیدا نتونستیم تا آخر.
و به علت تهدیدهای امنیتی آقای محمودی و همکارش در یک مکان امن نگهداری می‌شوند. اما این اقدام با واکنش نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است.
کسانی که در ولایت ناهم جرأت می‌کنند میآیند در برابر خونشان، در برابر جانشان، در برابر جان خانواده‌هایشان بزرگترین جنایت حقوق بشری برملا میکنند. باید اونها تقدیر میکرد، تامین امنیتشان رو میگرفت. ولی متاسفانه میبینیم امروز در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، در حالی که تمام سفارت ها، سازمان های حقوق بشری و بین المللی حضور دارند، اینا دستگیر میشه.
با هیچ وجه و با هیچ منطقی نمیتونه قبول کنه، نمیتونیم قبول بکنیم که به خاطر کسی، به خاطر تامین امنیتش باید در زندان باشه. به هیچ وجه ای از نقطه نظر قانونی قابل قبول نیست و خلاف تمام ارزش‌هایی است که افغانستان در 18 سال گذشته به خاطرش مبارزه کرده.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز بازداشت موسی محمودی و همکارش را غیر قانونی خوانده و این اقدام را نگران کننده توصیف کرده است. سازمان عفو بین الملل هم خواهان رهایی موسی محمودی و همکارش شده است و گفته که این دو فعال حقوق بشر با خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال می‌بینیم که در ولایت بامیان چه خبر است. ده ها دختر جوان به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان که از تاریخ 25 ماه نوامبر یعنی روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز گردید، در یک مسابقه بایسکل رانی اشتراک کردند. این مسابقه از سوی ریاست امور زنان بامیان به همکاری دفتر سازمان ملل متحد در کشور برگزار شده بود. به خبرنگار ما ظفر بامیانی گوش می‌دهیم.
ده ها دختر جوان در بامیان به هدف مبارزه و استادگی بر ضد خشونت علیه زنان در بامیان در یک مسابقه بایسکل رانی فاصله حدود 10 کیلومتر را بایسکل رانی نمودند. اشتراک کنندگان این مسابقه میگویند که آنان به هدف محو خشونت علیه زنان در افغانستان بایسکل رانی میکنند تا پس از این هیچ زنی مورد خشونت قرار نگیرد. در این مسابقه بایسکل رانی 21 دختر بایسکل ران در بامیان اشتراک داشتند. مقام های نخست تا سوم این مسابقه را در فاصله 10 کیلومتر آرزو، ریحانه و نجلا از آن خود کردند. آرزو قهرمان این مسابقه و ریحانه برنده دوم این مسابقه میگویند.
ما به خاطر حقوق زن که حقوق زن پایمال نشه و امین روز مسابقه دادم که خیلی قلم شدم. دیگه امین پایم از ماست امیه که دامی حقوق زن رو باید مراعت کنن همگی. دیگه دامی رکورد که زدیم 9 کیلومتر ما دامی مسابقه ختم.
امروز حدودا
شاید دوربر 10 کیلومتر پا زدیم به خاطر هوشوار ما بود که به خشونت جنسی نمیگوییم و سر خوشحال هستیم از اینکه در این برنامه اشتراک کردیم و امیدوار هستیم که درخواست که ما از همه مردم افغانستان داریم انشاءالله که نتیجه خوب بده.
این مسابقه با اسکیل رانی از سوی ریاست امور زنان بامیان به همکاری مالی دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برگزار شده بود. ریاست امور زنان بامیان میگوید که آنان به مناسبت 25 نوامبر آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برنامه‌های مختلف آگاهی دهی فرهنگی و اجتماعی را برگزار خواهند کرد. هواگل رضایی مدیر حقوق ریاست امور زنان بامیان در این باره گفت:
های ریاست امور زنان برنامه مختلف ما داشتیم که از دو هفته قبل شروع شده، برنامه های آگاهی دیگه هم در ولسوالی ها هم در مرکز بامیان بود که ما امروز پیش از 4 تا ولسوالی شیبر برنامه آگاهی دیگه داشتیم که معاون مالی و اداری مقام ولایت هم حضور داشتن و بعد از 4 تا برنامه مسابقه واسکلونی و دختر خانم ها بودن که به مناسبت 25 نوامبر یعنی که مبارزه با خشونت علیه زنان.
فعالان حقوق زن در بامیان با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها میگویند که برگزاری این نوع مسابقات و برنامه‌ها سبب افزایش حضور زنان و تشویق آنان در عرصه‌های مختلف شده است. فاطمه رحیمی یکی از فعالان حقوق زن میگوید:
بسیار دخترای منظم تانست همین مسابقه را به خوبی پیش ببره. از همین روندی که بسیار به خوبی برگزار شد ما نتیجه میگیریم واقعا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرده است. به همین مناسبت اداره محلی بامیان و ریاست امور زنان این ولایت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان را با برگزاری برنامه‌های مختلف ترتیب کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و باز هم در رابطه با خشونت علیه زنان، زنان در سراسر اروپا و جهان به روز دوشنبه که روز بین المللی محو خشونت علیه زنان بود در اعتراضات شرکت کرده و از حکومت‌های خود خواستار اقدامات جدی علیه گسترش خشونت در برابر زنان گردیدند. به این گزارش توجه نمایید.
رویدادهای تجدید از روز بین المللی محو خشونت علیه زنان شامل اعتراضات در جاده ها و برگزاری نمایشگاه ها بود. در بلژیم یکی از بنیادها بودهای سرخ را به عنوان نشانه زنانی که در خشونت کشته شدند به نمایش گذاشته بود. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که خشونت علیه زنان باید سرکوب گردد چرا که تهدید بر صلح و امنیت جهانی شمرده می‌شود.
فرهنگ خشونت علیه زنان پیامدهای جدی بر تلاش‌های ما برای محو فقر و تشویق مشارکت، رشد باثبات دارد. خشونت مانع شراکت زنان در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد.
حکومت فرانسه در روز بین المللی محو خشونت علیه زنان اقدامات تازه برای مراقبت از زنان را اعلام نمود.
D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine.
سال آینده حکومت حدود 1 میلیارد یورو را برای تامین مساوات بین مردان و زنان به مصرف می‌رساند. حداقل 360 میلیون یورو برای مبارزه با خشونت علیه زنان در یک سال به مصرف خواهد رسید.
پلیس بین المللی به مردم تذکر می‌دهد که وظیفه وجدانی آنهاست و از قاچاق و بهره‌برداری زنان و دختران که می‌بینند خبر دهند.
71% قربانیان قاچاق انسان زنان و دختران هستند که از 3% آنان بهره‌برداری جنسی صورت می‌گیرد. پلیس بین المللی باز هم می‌خواهد تا برای افراد فراری عدالت را تأمین کند و این یکی از اصول قانون بین المللی است که نیاز به همکاری دارد.
نایجیریا روز دوشنبه برای اولین بار در سطح کشورش بخش ثبت نام افرادی که مرتکب آزار جنسی شده‌اند را آغاز نمود تا فرهنگ حفاظت از متجاوز در برابر قربانی را خاتمه بخشند.
اکنون زمان آن رسیده که گروه‌های زنان و مردان و همه سازمان‌های مطرح برای افراد جامعه خود تصریح نمایند که عدالت در بخش تجاوز از غیب صادر نمی‌شود، که خدا تنها گزینه آن باشد. عدالت یک گزینه است.
اما همه از شرایطی که برای مراقبت از زنان در نظر گرفته شده است خوشحال نیستند. حزب راستگرای اسپانیایی اعلامیه محو خشونت علیه زنان را امضا نکرد.
مردانی هستند که از خشونت زنان رنج میبرند و حتی توسط زنانشان به قتل رسیدند و از آنها نیز باید حفاظت کردند.
این در حال است که مقامات ترکیه ابتدا تظاهرات در شهر استانبول را ممنوع قرار دادند، اما در برخی از قسمت‌ها اجازه یافتند. با موج تظاهرات پلیس برای متفرق ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد.
دوستان عزیز، برنامه های شبانه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.